أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بحث در وجوهی بود که برای تخلص از اشکال ضعف سند روایت عبدالله ابن سنان بیان شده. چند وجه ذکر کردیم، وجه اخیر این بود که این حدیث شریف در من لا یحضره الفقیه نقل شده و مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحضره الفقیه این عبارت رو دارم که لم اقصد فی قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه، بل قصدت الى ایراد ما افتی به و احکم به صحته و اعتقد فیه انه حجت فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی و افراد متعددی رو ذکر می فرماید. خب از این عبارت چهار مطلب استفاده میشه. یکی این که تمام این روایاتی که در این کتاب هست مرحوم صدوق به اونها فتوا داد. مطلب دوم که فرموده حکم میکنم به صحت این روایات، و صحت هم در کلمات قدما معناش این صحت معنی اخیر نیست، اصطلاح یعنی ما صدر عن المعصوم علیه السلام. و مطلب سوم اعتقد انه حجت فی ما بینی و بین ربی، این هم مطلب سوم. مطلب چهارم فرموده است که همه این روایات مستخرج است از کتبی که اونها مشهور هستند و عند الامامیه که ان علیها المعول، به اون کتابها اعتماد میشه در استخراج احکام الهیه و الیه المرجع. خب اگر ما حالا ما افتی بهی، خب ایشون به روایت ضعیف مگه فتوا میده؟ بگیم چون ایشون افتی بهی پس بعد میشه این روایت اسنادش تمام ضعیف نیستن. این که فرموده احکم و به صحتهی، حکم میکنم به اینه که اینا صادر شدن از شاره، خب پس ایشون داره شهادت میده به صحت این روایات، بنابراین بگیم که. و همچنین اعتقد و فی انه حجتون فی ما بینی و بین ربیست، خبری که اسنادش ضعیف باشه سندش ضعیف باشه که حجت بین انسان و خدای متعال نیست. پس از اینم کشف میشه که این روایات همه سندهاش تمامه. و مطلب چهارم هم این روایت در کتابهایی ذکر شده که امامیه و این طائفه امامیه به اون تعویل میکنن، به او مراجعه میکنن، مرجعشونه. پس معلوم میشه که این روایات حجتن و نقله اون روایات انسانهای ثقه هستن، و الا چطور مرجع امامیه شده و الیه المرجع شده. این مطلبی است که خب عده‌ای از بزرگان و منهم شاید خود مجلسی اول قدس سره به واسطه این فرمایش صدوق روایات من لا یحضر الفقیر رو حجت میدونه. خب از این کلام دو جور جواب داده شده یا میشود جواب داد. یک جواب این است که فرضاً اگر ما بودیم و این عبارات، اون استفاده ازش میشد که این روایات حجت است برای ما هم، و وثاقت رواتش استفاده میشد، یا محفوف بودن به قرائنش حتی برای ما هم استفاده میشد. اما اشکال در اینه که ایشون لم یفه به هذا الوعد فی هذا الکتاب. بله، در ابتدایی که خواستن این کتابو بنویسن همچین مطلبی در نظر شریفشون بوده، ولی دیگه عدول کردن از این. مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه که اگه تهذیب رو نگاه کنید، در بدو تألیف نظر شریفشون این بوده که سند رو از خودش تا امام علیه السلام ذکر کن. فلذا تا یه بخشی از جلد اول تهذیب همینطوره، ولی بعد دیده این کتاب رو خیلی هجیم میکنه. تصمیم گرفتن که از اون منبعی که روایت رو اخذ میکنن نام اون منبع رو اول ببرن و دیگه سند خودشون تا اون منبع در آخر به عنوان مشیخه ذکر کنن، که دیگه هی تکرار نخوان بکنن و حجیم نشه. که مرحوم صدوق هم اول از چه فرمایش فرموده که میخوام روایاتی ذکر کنم که افتی به و احکم و به صحتهی و اعتقد که بین خودم و خدا حجته و از اون کتاب هاییست که کذاست، ولی این وفا نکرده ایشون به بعد، بعدن به این مطلبی که در ابتدا فرموده. حضرت امام قدس سره در مکاسب محرمه جلد یک صفحه 55 فرموده لم یفه به هذا العهد فی الکتاب کما یظهر للمراجع لکن رجوعه عن فی اول الکتاب فی غایت البعد. فهمان خب حالا اون صفحات اول کتاب رو نمیتونیم بگیم که تا نوشته اونجا هم عدول فرموده، اما روایاتی که بعد ذکر میکنن اینا جلد دوم سوم یا همون جلد اول، بالاخره یه مقدار معتنابهی که میگذره ممکنه نظر شریفش اونجا ما دیگه اطمینان نداریم. بله اون صفحه اول دوم اینا خیلی مستبعده، آدم اطمینان داره هنوز عدول نکرده، چون اگه اونجا عدول کرده بود خب مقدمه رو عوض میکرد. خب این مطلبی که امام فرمودن مانع این میشه که ما ولو قبول بکنیم دلالت این مقدمه رو بر اون مدعا، این مانع میشه از این که ما اعتماد کنیم. چرا؟ برای این که این ثقه عدل داره اخبار میکنه به این که این عدول کرده ایشون، و این اخبارم اخبار حدسی نیست، برای خودونی که خب کتاب هستش به آدم مراجعه میکنه، خودشون هم فرمودن مراجعه کنید. خب میبینه روایت ذکر کرده بهش فتوا نداده. و من الان به بالی، الان دیگه فرصت نشد، بعد منم برخوردم به اینکه ایشون در صنایای همین کتاب گاهی روایتی رو ذکر میکنه ولی میفهمه من فتوا به این نمیدم، به این روایت فتوا نمیدم، ولی نقلش کرده در خود من لا یحضر الفقیر. حالا بله نه میگه لا اوردو، اونی رو ذکر میکنم در این کتاب که فتوا بهش میدم.
بخاطر اینکه وقتی میگه که فتوا نمیدم و یکی رو میاره و اینو تصریح میکنه، یعنی من به اون عهدم پایبندم. اینو که دارم
نه میگه به این فتوا نمیدم، به یک روایت بعدی اون فتوا میدم.
صحتش رو قبول داده، فتوا
نمیده. نه آخه این کلام که فرموده لا، ایشون فرمود چطور فرمود؟ فرمود که هر چیزی رو در این کتاب ذکر نمی کنم، بل قصدت تو الا ایراد ما افتی به، اونی که فتوا بهش میدم ایراد میکنم، یعنی درج میکنم، روایت میکنم تو این کتاب.
اینا با همشو به مجموعی باید ببینیم،
همش همینجوره. بله، یعنی همه اینا این صفات درش هست. لا بله، فقط اونی رو ذکر میکنم که افتی به، اون رو ذکر میکنم که احکم و به صحته، اون رو ذکر میکنم که اعتقد و انه حجتان بینی و بین ربی.
وقتی یکی رو تصفیح میکنه عرفن میگه تناقض با اون نمیدن، میگن به اون عهدش پایبنده، یعنی از اون عهد عدول نکرده. اینجا رو
بسید نه، اگر بگه من ذکر نمیکنم باید ذکر نکنی دیگه. خب باید ذکر نکنی،
شبیه تحصیفی بوده،
حالا ما ببینید اجالتا اینجور میخوام اینجا عرض بکنم که اگر خودمون مراجعه بکنیم و برسیم به این مطلب خیلی خوب، اما اگر مراجعه اگه ما نیاز داریم به این مراجعه بعد از اینکه عدولی مثل امام و غیر امام بعضی فرمودن دارن اخبار میکنن و این اخبار به مراجعه است، کتاب حاضره، مراجعه کردن در روایاتی رو ذکر میکنه ایشون که افتاء به اون نداده یا می حجت به خودش حجت نمیدانه، پس بنابراین
این عدولش حسی نیست
جوان. نه چرا؟
نه یه موقع عدولی که تصحیح میکنه چون امام اینو وزارت هم نمیخواد بفرمایه.
اگر شما موارد عدیده ببینید که ایشون روایت ذکر میکنه فتوا نمیده دیگه، پس لم اقصد الا ما، این که فرموده است بل قصد تو الا ایراد ما افتی بهی،
این اجتهادی همین الان بحث شد، این اجتهادی که آیا این عدول ازش استنباط میشه یا نه به همون
حالا
از اینجا داره تصدیق میکنه که این وجود اونها نیست.
با نه 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 خود این کتاب فلذا ایشون میفهمند که لاکن رجوع هم بله فهمه کما یظهر للمراجعه به، یعنی کسی که به من لا یظهر مراجعه کنه متوجه میشه که ایشون وفای بین عهد نفرموده.
اگه روایت
رو آوردم
از کجا
برمون
روشن میشه
ایشون وفا کرده یا نه؟ خب فتوا نداده دیگه، فتواش غیر از اینه، در همون من لا یظهر الفقی
عدوله یا نه اجتهادی
نه چرا اصلی دیگه
همین الان بحث شد دیگه که آیا اینه این که دعوایی رو تصحیح میکنه این عدول از اونه یا نه به اون
به این شما به یه وجه اینجوری میفهم شاید مراجعه کنید جاهایی باشه که نه احتیاج به این نیست، احتیاج به این نباشه که شما بگید اجتهادیه. بله بلکه حس محتمل الاست و حدسه، بلکه خیلیش حسیه. خب آدم هر کی مراجعه میکنه میبینه. بنابراین اینجا به خدمت شما عرض که اینطوره، فقط یه حرفی در این موارد هست چون این یک کبرای کلیست به درد خیلی جاها میخوره. مثلا اگر صاحب جواهر ادعای سیره کرد، سیره عقلایی یا سیره متشرعه، یا فلان فقیه ادعای سیره عقلایی یا سیره متشرعه کرد، این ما میتونیم به اینا اکتفا کنیم بگیم خب صغرا به واسه شهادت این آقا ثابته، کبرا هم که دیگه، یا نه باید خودمون بریم فحص کنیم. اینجا فقیهی عادل داره میفرماد که من مراجعه کردم دم ایشون به این وحد وفا نکرده. خب میتونیم به این اکتفا بکنیم یا این موارد مواردی است که نباید فحص کنیم در این موارد؟ مثل این که اگر نجاشی گفت ثقتون، میتونیم به همین اکتفا کنیم یا باید فحص کنیم ببینیم حرف نجاشی معارض داره یا نداره؟ این وابسته است به اینکه در علم اصول در اونجا مبنامون چی باشه در این موارد، که آیا فحص لازمه در این موارد هم و دلیل این فحص چیه. خب ادله و حجیت خبر ثقه مگه مقید است به اینکه فحص بکنی؟ خب بقلا ثقه‌ای که آمد خبری داد به اون عمل میکنن مادامی که خلافش و معارضش به اونو نرسده. این که ما میگیم فحص لازم است در مواردی، اون برای چیه؟ برای علم اجمالیه. و الا اگه علم اجمالی رو بزنیم که منحل شد علم اجمالی، به چه دلیل میگیم باید فحص بکنیم؟ و آیا ما در اینجا مگر از شهادات مثلا امام علم اجمالی داریم که یه مواردی از شهادات ایشون در این مواردی که مربوطه است بعضیش خلاف واقع در آمده؟ نه اینکه کس که حتما نفرموده، خلاف واقع در آمده باشه که ما بخوایم بگیم باید فحص بکنیم، یا فلان فقیه بزرگی که شهادت داده که ایشون عدول کرده و علم اجمالی داریم اینجا. مدرک مهم برای فحص اینه. فلذا حتی در عمومات اطلاقات که میگن ما باید فحص از مقید بکنیم، مخصص بکنیم، بعضی از اصولیون مثل سوال و صاحب اصول استنباط اونجا هم میگه فحص نبخون. بله اگه به مقید و مخصص برخوردی باید تخصیص بزن، ولی عام میدیدی بهش عمل کن، مطلق دیدی بهش عمل بکن، مگر اینکه اونجا هم بگید ما علم اجمالی داریم که این عمومات شرعیه و مطلقات شرعیه اینا غیر واحدیش تخصیص خورده. خب تا اونجا که علم اجمالی داریم، بله یه فقیه مثلا یه دوره فقه رو استنباط تقریبا کرده، دیگه علم اجمالیش منحل شده که پیدا کردم این موارد موازاده من علم ندارم، خب یه عام میدید عمل میکنه دیگه، یه مطلق دید میشه عمل میکنه. خود این مسئله یه مسئله ایست که مهمه در راه در موارد استنباط و باید بحث حسابی انشاءالله در جای خودش در اصول در شرایط عمل به ادله اونجا بشه.
در موضوعات بیانه مگر حجت نیست؟
بله
در موضوعات مگر بیانه حجت نیست؟
چرا؟
چرا ما به خبر سره داریم موضوعات؟
ببینید موضوعات دو قسمه، یکی موضوعاتی که در مقام امتثال میخوایم احراز کنیم، یکی موضوعاتی که در مقام استنباط میخوایم بشه اثبات کنیم. در موضوعات در مقام استنباط در مقام امتثال خب بیانه اونجا میخوایم، خبر واحدم شاید حجت نباشه، عدل واحدم حجت نمیدونم، مثل این که فرض کنید میخوایم پشت سر کسی نماز بخونیم نمیدونیم عادله یا نه، اونجا حضرت امام عدل واحدم کافی نمیدونن، بسیاری از بزرگان کافی نمیدونن، میگن بیانه باید بگه که این عادله، چون در مقام امتثالیم، میخوان نمازمون رو که واجبه بر اون امتثال کنیم به جماعت، یا میخوایم مثلا به کسی زکات بدیم، شرایط زکات میخوایم ببینیم داره یا نداره، یا باید علم پیدا کنیم یا باید بیانه قائم بشه که، و همچنین در مقام امتثال. اما اگر میخوایم این آقا رو ببینیم حالش چطوره، چون راویه یه خبریه که از اون خبر میخوایم حکم استنباط کنیم، اینجا فرمودن که بیانه لازم نیست، فلذا نجاشی فقط بگه ثقتون، دیگران هم سکوت کرده باشن، خب بیانه نمیشه که، چون این در مقام استنباطه. مرحوم آقای حکیم قدس سر رو در حقایق و در مستمسک این مسئله رو توضیح دادن که موضوعات خارجیهی که در مقام امتثال باشه حکمش با موضوعات خارجیهی که در مقام استنباط باشه تفاوت. شما یه لغت رو میخواید ببینید معناش چیه که با اون میخواید قرآن معنا کنید، حدیث میخواید معنا کنید و فتوا بدید، خب یه لغوی عدل اگر گفت معنای این لغت در عرب اینه اونجا کفایت میکنه، چون در مقام چیه؟ استنباط. اما اگر به یه وقفنامه این میخواید عمل بکنید و یه واژه‌ای درش به کار رفته، عدل واحد بگه این واژه معناش اینه فایده نداره اگه علم پیدا نمی کنید، و هاکذا موارد دیگه. خب این یک که اینجا یا باید ما خودمون، اگه کسی این مبنا رو قبول نداره باید خودش بره مراجعه بکنه ببینه که ایشون عدول کرده یا عدول نکرده، اگر هم این مبنا رو قبول داره میگه خب این آقایون دارن شهادت میدن، اگر معارض نداشته باشه. یه وقت هست بزرگان دیگه گفتن نه آقایون شما عدول نکرده، خب این تعارض میکنم، ولی من ندیدم کسی بگه سکوته، نه اینکه بگه من ندیدم، حالا نمیگم نیست که بگن نه آقا عدول نکرده ایشون. این یه مسئله از نظر صغروی، و اما مهم از نظر حالا کبرویه که این عبارات دلالت میکنه بر حجیت و وثاقت این روایات. اما این که فرموده است که ما افتی بهی و اعتقد و انه حجتون فی ما بینه و بین ربی تقدس ذکره و تعالی قدرته، جوابش اینه که این دو عنوان عامه، بل املای دلو علال خواست اهدت دلالات سلات. چون ما افتی به حتما لازمش این نیست که سند اشخاصی که در سند ذکر شدن حتما وثاقت داشته باشه. میشود از باب این باشه که قرائنی هست، شواهدی هست که اگر کتابا نگاه کنید گاهی آقایون مثلا شیخ مرحوم شیخ بهایی تقریبا 17 تا قرینه ذکر میکنه که مثلا در اصول مکرر باشه، نمیدونم مطابق چی باشه که خیلیش برای ما زنم نمیاره. خب یک کسی به اینا معتقده میگه ما افتی بریم. و همچنین اعتقد و انه حجتون بینی و بین رب. خب بخاطر این که یا علم پیدا میکنه یا اطمینان پیدا میکنه، یا در خبر حجیت خبر واحد اوسع ممکنه باشه از ما. مثلا شما خبر حسن رو ممکنه حجت نمیدونید ولی او خبر حسن رو حجت میده. حسن یعنی راوی که فقط مدح داره، توثیق نداره، مدحی داره. فاضلون مثلا، خب فاضلون مدحه، ولی بعضی گفتن همین که مدح داشته باشه این کفایت میکنه. خب لعل ایشون خبر حسن رو حجت میدونه، فرضا میگه افتی بهی و اعتقد و خدمت شما خود که انه حجتون فی ما بینه و بینی و بین ربی. از این دوتا عنوان از اون چهار عنوان این نمیتونیم بهش استناد کنیم، نه به این که بگیم رواتش ثقاتن و نه به این که بگیم که معلغزن روات این خبر واجد شرایطی بوده که او رو حجت کرد. نمیتونیم بگیم این اهمه. بله
شما اتحاد احراز مبنا دارید،
نه در شهادته، اما اینا رو اثبات که نمی کنه. اونجا بقیه گفت ترتیب اثر اگه بخوایم بدیم، این اثبات نمی کنه که الان این ثقه هست، که ما اگه در یه روایت دیگه هم بود بگیم خب این آدم ثقه، اینجا در آوردیم که این ثقه است. نه، این که میگیم اعمه یعنی این فرمایشیشون شهادت به وثاقت نیست، به وثاقت روات، تو از این راه وثاقت روات اثبات بشه. اما شهادت به این که این حجت است بین من و بین خدای متعال، اینم برای اینکه ایشون قبل پیدا کرده باشه خب حجت است بینشون. اگه اطمینان شخصی پیدا کرده باشه خب حجت است بین خودشون. و قطع دیگری و اطمینان دیگری که برای ما حجت نمیشه که. پس ممکنه منشأ این که فرموده حجت از بین خودم و خدای متعال علم ایشون باشه، اطمینان ایشون باشه، علم دیگری و اطمینان دیگری که برای ما حجت نمیشه. از هر راهی باشه ممکنه، ما چه میدونیم راهای مختلف. مثلا بعضیا به خدمت شما عرض کرد که روی ایشون مخصوصا در مورد صدوق اینو داریم که ایشون به حدی به استادش محمد ابن حسن ابن ولید اعتقاد داشته که میفرماد ما یصححه و صححه. بله؟
از این مطلب مدل
کرده. نمیدونیم مدل کرده. کجا مدل؟
تصریح میکنه در اینکه من اون رابیشون دیگه استاد ما ایشون رو توصیف نمیکرد ولی من تو روایت
نه، اینکه عدول نیست، نه. اون چیز دیگریه. نه 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 نه. نه. محتوی هست داره میگه افتی به یه خبر از کار خودش داره میگه،
یعنی شهادت نسبت به اون صحت قدمایی نیست،
نه داره میگه من فتوا به این میدم. چرا؟ چون یقین دارم بهش، چون اطمینان دارم بهش، حجت از بین خودم و خدا. چرا؟ چون اطمینان بهش دارم.
در شهادت هم پس موضوع هست ممکنه شهادت بر اساس علم باشه.
بله
یه چیزی از شهادت میده اگه این تو...
نه اون شعاره شهادت و حجت کرده اونجا ما منبع
کار
نه
شهادت
اونجا فرمونده خبر ثقه حجت است. از کجا به دست آورده کاری به اون ندارن، بنا اوغلا کاری به اونجا ندارن. ایشون خبر میداد گفت این ثقتون قبول میکردیم. در این شما این روایت بین من و خدا حجته، حجت بودن اون معناش این نیستش که ملاکات حجت که ما قبول داریم درش وجود داره.
شهادت نیستیم؟
بله اخبار، بله شهادت نیست، بله اخبار. به اینکه میگه این روایت بین من و خدا حجته. چرا حجته؟ یقین داره، چون اطمینان داره. یا ممکن است که بله مشتمل بر، یعنی واجد اونهایی باشه که ما قبول داریم که اون موجب حجیت میشود، پس میشه اعم. هم ما افتی به، هم ما اعتقد این که حجت از بین خودم و خدا، میشه اعم. از اونی که برای ما به درد نخوره و حجته، ممکنه اون باشه، ممکنه غیر او باشه. اما امر اخیر که چهارم باشه که فرموده است که اینا همه مستخرج است از کتب مشهوره‌ای که علیه المعول و علیه المرجع، این هم وجود روایتی در این کتب، این دلیل بر حجیتش نمیشه، بلکه یه امتیازیه. چون این که کتابی معولون علی باشه اندل امامیه و مرجع باشه اندل امامیه، این صادقان، این عنوان، این دو عنوان، و این که جل روایاتش، بیشتر روایاتش معتبر، معنیش این نیست که تمام روایاتش به خدمت شما رسد که شرایط حجیتو داره. الان وسائل شیعه یا اول و علی و الیه المرجع، وسائل جوریه، برای این که بیشتر روایاتش، بسیار از روایاتش معتمده، عمل بهش میشه، سنداش درسته. این معناش این نیست که مشتمل بر روایات غیر حجت نیست. پس توصیف روایات و کتب به این که مشهورن و علیه المرجع و علیه المعول، این به این یسنق که جلش قسمت معتنابهیش مورد عمل اصحاب باشه، و این لازمش این نیست که کل روایات مندرجه در او واجد همه شرایط باشه. ایشون بفهمه بله من از هر کتاب دن دم دستی نقل نکردم، از همچی کتاب هایی نقل نکردم. خب یه امتیازه. الان مثلا فرض کنید که یه وقتی روزه خونده میشه، اینا میگن آقا تو لحوفه، یعنی یه کتاب معتمدی، نه اینکه حالا هرچی اونجا ذکر شده، همینجور یه کتابی کسی نوشته باشه نیست، یا آدم معتمدی که مرده اینجور نوشته. خب اینا یه مقداری تقریب میکنه این که صحیح باشه، یک امتیاز، اما معناش این نیست که به مقام حجیت میرساند او را. بنابراین این چهار مهم، اون جمله است که خیلیا که احکمو به صحته، که گفته میشه خب این مثل حرف به خدمت شما عرض شد که کلینی قدس سره ماست، اون فهمده اخبار صحیحه، ایشون فهمود احکمو به صحت این روایات. فهمد جواب این است که فرق است بین کلام کلینی قدس سره و فرمایش ایشون. مرحومش کلینی اخبار داره میکنه، میگه اینا از ائمه صادر شد، پس چون خبرش محتمل لزه و لحدثه ما قبول میکنه. یا لیس لعهد التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا، و کلینی مسلم از ثقات ائمه است، کلینی کمتر از زراره و محمد مسلم و اینا نیست. اما صدوق انشاء داره میکنه، مثل قاضی که میگه احکم به اینکه این کتاب مال زید. یه وقت کسی میاد خبر میده میگه آزل کتاب لزید، یه وقت میگه من حکم میکنم به صحت اینها، یعنی انشاء میکنه بر اثر اون موازینی که ایشون در باب حجت مثلا خبر رو باید قبول داره یا هرچه، اونا رو منطبق میبینه، میگه حکم میکنم به اینکه این صحیح. مثل قاضی که موازین قضا رو بر یه چیزی منطبق میبینه، میگه حکم میکنم. مثلا اون قسم خورده یا شواهد و قرائنی برش اقامه شده، بینه قائم شده، خب بعد از دیدن اینا میاد میگه احکمو به صحته، احکمو به آزا، به کونه کذا کذا. اینجا هم صدوق داره میفرماید که اگر فرموده بود و کل هذه الاخبار صادره عن المعصومین، اینجور عباراتی داشت، خوب که مرحوم کلینی دارن، مرحوم بحرانی در توعف العقول ایشون هم فرموده اینا روایات ائمه علیه السلام، فلذا اگر وثاقت اون صاحب اون کتاب ثابت بشود که اطمینان داریم به وثاقتش، که حالا دیگه در محل خودش عرض کردیم، حالا یه وقتی لازم شد تکرار میکنیم، فلذا ما روایات توعف العقول اونجایی که نسبت میده نمیگه رویه، گرچه اونجا هم که بگه رویه شاید مشمول باشه، مشمول اون فرمایشش در مقدمه باشه. خب پس بنابراین چون احکامو به صحت داره میفرماید و حکم میکند، ما برای حکم یه فقیه دلیل نداریم، نه بنا عقلا داریم، مگه بخوایم تقلید کنیم؟ بله یه راه اینه که کسی بگوید ما از صدوق تقلید میکنیم در این که این روایات صادر شد. اگه کسی تقلید در این باب جایز بدونه، خب یه راهیه، کمان که بعضی ها گفتن ما در رجال تقلید میکنیم من نجاشی از شیخ طوسی و اجتهادمون اجتهادمون هم میشه اجتهاد متوسط، بخشش تقلیدیه بخشش اجتهادی. خب این هم به خدمت شما هست. پس بنابراین از این راه هم ما نمیتونیم، هیچ کدوم از این چهار تا مطلبی که ایشون فرموده است شهادت به این که ما بتونیم بهش اتکا کنیم، به این که حجیت روایات موجوده در این کتاب، از این راه این نه. البته این یه امتیاز پیدا میکنه روایات این کتاب، به خاطر این که بالاخره روایاتی است که بزرگی مثل ایشون این حکم میکنه، چی میکنه اینا، خب یه زنی برای انسان ایجاد میکنه، یه احتمال متنابعی ممکنه برای انسان ایجاد کنه که خب نمیشه همجوری اینا گذشت این روایات، این غیره این روایاتی که دوی کتاب همجوری ذکر شده باشه، این امتیاز میارم. بله پس باید روایات این کتاب اونایشون که مسنده باید سند شما ببینیم، اونایش که اسم مرسل است و ارسال جزمی خودش داده اونم مندرج میشه در اون قانونی که عرض کردیم که خبر محتمل الحس و الحدس و حجت، چه اسناد جزمی به معصوم بده و بفرماد قال الصادق علیه السلام مثلا، یا اسناد جزمی به یه راوی بده بفرماد روا زراره عن الصادق علیه السلام، داره اخبار میکنه که روا زراره عن الصادق علیه السلام، و اگر زراره رو ثقه میدونیم وقتی که این کفایت
میکنه.
نه مشتمل بر حکم به صحت کردن نیست. شما الان میگید الان روزه و که باید حکم بکنید که روزه و بعد بگید روزه، خب داریم میبینیم میگید روزه بابا احکما عرض کردیم چیه؟ انشاءه. کسی که اخبار میکنه لازم نیست که قبلش انشاءی بکنه، خب داره یه واقعیت رو میبینه خبر میده،
ولی اون کسی که احکما میگه
احکما داره انشاء میکنه، این انشاء این حکم احراز است نه حکم کردن است. هر اخباری از آدم ثقه احراز میخواد، همین نه حکم، هر اخباری از آدم ثقه احراز میخواد، وجدان او احراز او اینو میخواد، نه حکم کردن میخواد. بله اگر شما بگید که هر اخباری باید مسبوق به حکم کردنش باشه و اگر حکم نکنه نمیشود، حالا له حاضر کلام وجه، اما اگر نه اخبار فقط چی میخواد؟ احراز میخواد، بله
افتی به بعضی کار آورده دادن بینی و بین الله، این همه نشون میده که ایشون زیاد حسی هم نیست، حدسیه، بیشتر انشاء
داره، انشاء میکنه. بله میگه احکمو بسهته. خب این به خدمت شما عرض شد که راجع به این، پس این روایت عبدالله ابن سنان فقط برای ما راه حلش همینه که در کافیه شریف وجود داره. اگر توش اصحاب اجماع باشه، نه اصحاب اجماع قبول نداریم به اون معنا. بله سند چی بود؟ من الان حماد ابن عیسی درش بود، حماد ابن عیسی البته عرض کردیم که بعد اون از عبدالله ابن القاسم. بله گفتم بله اگر حماد ابن عیسی جز اصحاب اجماع هم باشه اون مطلب مورد قبول نیستش، که اگر سند تا اصحاب اجماع تمام بود لا ینظر الی من بعده، معنای اصحاب اجماع این نیست. بله صاحب جواهر یا مرحوم محدث نوری مبناشون این هست، ولی شاید ظاهرن مقام رهبری هم دامز الله گمان میکنم همینه مبناش. تو جلسات بس کاری ایشون مثل که میفرمودن ما کافی میدونیم اگر تا سند تمام باشه.
اون ستا رو شما قبول
دارید؟ بله بله
اون ستا
رو قبول دارید. اون علتش این است که بله خود چیز
در فقیه اسناد جزمی داده وربا عبدالله ابن قاسم و عبدالله ابن
سنان. بله عبدالله ابن قاسمی که ضعیف بود، بله با گفتهشون ثابت میشه که عبدالله ابن قاسم بله ولی خودش نمیشه بهش اتکا کرد دیگه، اگر بخوایم از سند درست کنیم. ولی به حرف مرحوم کلینی، و اینجا تعجب است که مرحوم آملی قدس سره در تقریرات بحثش از آیین آینی در جلد 1 صفحه 399 فرموده که ببخشید جلد 1 صفحه 427 فرموده که صحیحه عبدالله ابن سلام، که هیچ راهی برای صحیحه گفتنش وجود نداره. بله ملیت و طالب تقریرات دیگر مرحوم ناینی روایت عبدالله ابن سنان تعبیر کرده، اما مرحوم آملی صحیحه تو عبدالله ابن سنان تعبیر کرده همین روایت را. عرض میکنم آی ناینی قدس سر را اونجوری که آی خویی ازشون نقل کردن در معجم و رجال الحدیث، ایشون روایات کافی رو حجت میدونه، روایات کافی رو حجت میدونه و فرموده مناقشه در روایات کافی من جحد العاجز است، و در دراسات در اصول آی خویی از محقق نایی نکرده که کل روایات کتب اربعه رو حجت میدونه و میگه بحث سندی لازم ندارن اینا. ولی معنای این نیستش که بفهم روایت صحیح به حسب اصطلاح، به حسب اصطلاح اون است که رواتش عدل امامی باشن، ثقه امامی باشن، نمیتونیم بگیم به حسب اصطلاح صحیح نیستش. حتی پس بنابراین اگر هست باید بفرماد حجتون معتبرتون، نه اینکه صحیحه گفته بشه. خب این بحث به خدمت شما عرض شد که پایان یافت از نظر این اشکال که بزرگان فرمودن ضعف سند داره، این روایت نمیشه بشه استدلال کرد، و شیخ الاستاد دامازلو ظاهرا تنها اشکال ایشون و عدم استناد به این روایت همین ضعف سنده، و الا ایشون دلالت رو تمام بدونن و اصلا به اونچه که در تغییرات بحثشون هست. و اگر کسی اون مبنا رو قبول نداشته باشه، مبنای کافی رو قبول نداشته باشه، این اشکال وارده، ولی کسی که مبنای کافی رو قبول داره اشکال دیگه مندفع است. و اما جوابهای دلالی و غیر دلالی که اینجا غیر از سند میتوان گفت انشاءالله برای جلسه دیگر. صلی الله علیه.